پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی طالبان میگوید وی درباره بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا جزئیات دقیق ندارد. ذبیح الله مجاهد امروز به خبرنگاران گفت که امارت اسلامی در این مورد هنوز اطلاعات دقیقی در دست ندارد و بررسی ها جریان دارد که این مکاتب با کدام تدابیر و به هدایت کی باز شده است. مقامات محلی پکتیا دیروز تایید کردند که 4 مکتب دختران بالاتر از صنف ششم در مرکز گردیز و یکی در ولسوالی چمکنی از سوی مدیران گشوده شدند و تدریس در آن از چندین روز به این سو ادامه دارد. اگرچه طالبان بعد از برگشت به قدرت در یک سال گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رسمی ادامه آموزش ندادند، ولی قبل از این گزارش شده که تدریس در برخی لیسه های دخترانه در ولایت بلخ، قندوز، جوزجان، هرات و بادغیس ادامه دارد. 4 تن در نتیجه واژگون شدن یک موتر کرولا در پنچیر زخمی شدند. به گفته منابع محلی این افراد هنگام زخمی شدند که یک موتر مسافربری در جاده عمومی پنچیر در مربوطات ولسوالی حصه اول این ولایت چپه شد و به دریا سقوط کرد. مولوی شیرعلی موزون ولسوال طالبان در حصه اول پنچیر به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز رخ داد. وی گفت که مجروحین شامل 2 مرد و 2 زن می شوند که به شفاخانه امرجنسی اونابه پنچیر انتقال یافتند. با گفته وی وضعیت یک تن از مجروحین نگران کننده گزارش شده است. کرکت بورد افغانستان میگوید برای بازی فردا در مقابل پاکستان آمادگی کامل گرفته شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در این مسابقه در شارجه امارات متحده عربی روی پلان وارد میدان خواهند شد.
این مسابقه خیلی مهم است و انشاءالله که میدیپوشان کشور با آمادگی کامل و برنامه خوب در برابر پاکستان داخل میدان خواهد شد.
در بازی امروز 4 تیم برتر در مسابقات جام آسیا هند و سریلانکا با هم روبرو می شوند. هند پریروز در این مسابقات از پاکستان شکست خورد، ولی سریلانکا اولین پیروزی خود در این دور را در برابر افغانستان ثبت کرده است. تیم افغانستان در مرحله اول با 2 برد در مقابل بنگلادش و سریلانکا به مرحله 4 تیم برتر راه یافت. اردوی پاکستان میگوید در برخوردهای روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز و 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان آمده که قوای امنیتی پاکستان در منطقه بویای وزیرستان شمالی عملیات کردند. به نوشته اعلامیه 5 سرباز به شمول 1 تورن و 4 مسلح افراطی در تبادله آتش کشته شدند. در وزیرستان شمالی تحریک طالبان پاکستان فعالیت دارد. و آخرین ریاکتور فابریکه اتمی تولید برق زاپوریژیا در اوکراین نیز از کار افتاد. مسئولان اوکراینی میگویند چون حملات راکتی در مناطق اشغال شده از سوی روسیه ادامه دارد، این ریاکتور از بیم وقوع کدام رویداد ناگوار مسدود ساخته شد. گزارش ها میرساند که علارغم بررسی مفتشان ملل متحد از این تاسیسات، حملات راکتی در مناطق ما حول آن ادامه دارد. زاپوریژیا بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا محسوب می شود. پایان اخبار. پنج و 3 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا میشنویم. با آغاز سال درسی در مناطق گرمسیر، دروازه های اکثر مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم مسدود است.
سکال دغه نوی کال تمون ډیر زیات په تمو.
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
وزارت مالیه حکومت طالبان از کارمندانش درباره عقاید امتحان میگیرد.
یکی از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت او روز سه‌شنبه هفته گذشته این آزمون را سپری کرده و در مجموع 7 پرسش مربوط به اسلام، ارکان ایمان، ملائک و کتاب‌های آسمانی از او پرسیده شده است.
کرکت بورد افغانستان بازی فردا در برابر پاکستان را خیلی مهم عنوان می‌کند.
در کل امیر پوشان ما با امارایی کامل با مسابقات سفر کرده و در برابر پاکستان که مسابقه خیلی مهم است، امیر پوشان ما احسان و زبانیسی کامینات پیش را انجام میده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 15 سنبله روز آغاز سال تعلیمی مناطق گرمسیر افغانستان پس از رخصتی‌های سالانه است. هرچند وزارت معارف حکومت طالبان رقم دقیق ارائه نمی‌کند، اما می‌گوید که توقع می‌رود که شمار زیاد دانش آموزان به مکاتب بروند. این در حالی است که هنوز هم دروازه‌های اکثریت مکتب‌ها برای دختران بالاتر از سن ششم بسته است. وزارت معارف طالبان هم می‌گوید که در این مورد پیشرفت تازه‌ای وجود ندارد. از سوی دیگر در یک اقدام تازه در شمار از ولسوالی‌های پکتیا مردم محل دروازه‌های مکتب را برای دختران بالاتر از سن ششم گشودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مریم باشنده ولایت لغمان و دانش آموز صنف 8 است. او هم آرزو داشت که با آغاز سال تعلیمی جدید برایشان اجازه آموزش داده شود، اما این آرزو یک رویا باقی مانده است.
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند، اما بدبختانه که برای دختران در ولایات شرقی اجازه رفتن به مکتب داده نشده است. من آرزویی که برای آموزش داشتم با خاک یکسان شد.
در ولایت های همجوار لغمان در ننگرهار و کنر نیز دختران با همین ناامیدی روبرو شدند. امروز 15 سنبله برابر به روز آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان هرچند در این مورد رقم دقیق را نکرد، اما گفت توقع می رود که تعداد زیاد دانش آموزان صنف اول با هدف آموزش به مکتب بروند. آقای ریان در پیام تحریری به رادیو آزادی گفته است که هنوز هم در مورد آغاز آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چیز تازه‌ای وجود ندارد. این در حالی است که در یک اقدام تازه در گردیز مرکز و سمکنه ولایت پکتیا دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شده است. مولوی حقیار احمدزی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پکتیا در صحبت با رسانه ها تایید کرده است که مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در گردیز و ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا فعال شده است. از این اقدام مسای شماره افغان ها و کاربران شبکه های اجتماعی به طور گسترده استقبال شده است، اما از طالبان خواستند که با تمام دختران بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. شماره از نهادهای حقوق بشری نیز گفتند که باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسای مردم نشان دهنده این است که مردم به آموزش دختران علاقه دارند. هی دربار مهان بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفته است که این تصمیم برای مردمان دیگر مناطق این پیام را می دهد که دست به چنین اقدامی بزنند.
دستور طالبان برای متوقف کردن آموزش های متوسطه و لیسه برای دختران کاملا مخالف خواست افغان هاست. دوم این که این روشن می سازد که فضای برای مقام های مکتب ها وجود دارد که در این باره تصمیم بگیرند و مکتب ها را باز کنند. ما امیدواریم که اگر طالبان آمدند که به مکتب ها اجازه دهند، این تصمیم در دیگر ولایت ها و دیگر بخش های پکتیا نیز گرفته شود. این می تواند یک گام خوب برای دختران و خانواده هایی باشد که پس از ضایع کردن یک سال سخت دنبال آموزش هستند.
هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در سال گذشته برای دختران بالاتر از صنف ششم به گونه رسمی اجازه رفتن به مکتب را ندادند، اما به اساس گزارش ها در ولایت های بلخ، کندز، جوزجان، هرات و بادغیس برخی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز است. طالبان در آغاز سال تعلیمی جاری تعهد کرده بودند که دروازه های تمام مکاتب را برای دختران باز می کنند، اما در دقایق اخیر از تعهد خود عقب نشینی کرده و باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع بعدی متوقف کردند.
سازمان ملل متحد نیز در این اواخر باری دیگر خواستار باز شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شد. این سازمان می‌گوید که محروم ماندن دختران از آموزش آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می‌دهد. همکارم ستار فروغ با کریمه رحیمیار معلم در کابل گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان بالای آنها چه تأثیری داشته است؟
با اساس از اینکه خودم دخترها رو میبینم با تکالیف روانی و همچنان مشکلات زیاده که با اینا روح داده فعلا منو مکتب نمین زیاد اقتایی شدن و همچنان بعد وقتا که ما رو میبینن زیاد گریه میخوان استاد چون مکتب ما میرن ما از لیسون شما که زنگ بزن ما از صنفای درسی که دخترها رو به خیاطی سوق دادیم که بخاطر از اینا که کم مشکلات روانی اینا کم شده و صنفای خیاطی رو در مدرسه خاصی اکسش هم روان میکنم و اینا به خاطر از اینکه مکتب هم خوشنط های فامیلی هم برای اینا تاثیر کرده به خاطر که اینا رو زیر سن عارسی میکنن نگه مکتب نیست وسط بیده با شما عارسی کنیم چندین شاگردای ما در مدرسه ما تقریبا 16 ساله 15 ساله عارسی کردن.
ادامه این وضعیت چی آسیب های دیگری را به همراه خواهد داشت؟
ادامه از یه اینی خوشنط های فامیلی حتی خوشنط های که در بین فامیل بین خوارا و برادرا که برادرا مکتب میره دخترا نمیره به این اساس بسیار ادامه پیامت های ناپسند دیگر را قبول داره یک ملت که مکتب برای دخترها بسته بکنه یک حکومت این از ملت دیگر چی توقع داشته باشه و در آینده این دخترها آیندهش که به سرنوشت بعد دچار میشن دیگر جبران نزیه بسیار مشکل است نمیتونه هیچ کسی من نیال در صنف خیاطی که بودم دخترها نیال ویدیوهای روان کن ازشون گرفتم که تا دیگر میکنن ما شاغل مکتب امروز برای خیاطی ضرورت پیدا کنیم میایم کورس خیاطی میخوانیم به خاطر که ما بتونیم یکی دیگه خود را به میشه ببینیم.
به نظر شما چی کارهای باید صورت بگیرد تا مکتب ها در افغانستان برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم دوباره باز شوند؟
به نظر ما به رسمیت نشناختن علم گروه و همچنان به خاطر از این علم گروه به خاطر که این گروه برای ما زیاد فشار آورده که شاگردان ما تکلیف روانی پیدا کرده هم از اینا اتا خود مورد نزدیک خطی مغزی کردن به خاطر شاگردان گریه میکنن امیدوهای یکبار کش کورس میره یکبار کش کورس خواهد شریف میره زیاد گریه کردن اما شاید خودم بسیار سخت مواجه شدن و مریضی دوچار شدن که خدا نخواسته نزدیک بود که از بایمه خواستم شاگردان ما زیادتر اینه بال سازمان ملل کشورهای منطقوی که بالای از اینه ما اعتماد کردن آوال ناحکم ساختنشه اینه ما تو بالاشون فشار بره تا هر چیز اینا تا یه وقتایی که بیشتر هم داره تعامل کرده تعامل پس کنند دیگه اگر بر افغانستان توجه میکنن اگر بر ما کمک میکنن این تعامل خود ما پس کنن یک جدی اقدام بکنن تا که مکتبای ما شروع شده و او پوله که اونجا همه در پوله باز نکنن تا حالی تا وقتی که مکتب رو کنن یادی نکنه این گروه باید با این رسمات چناختن هشن.
معلم کریمه رحیمیار درباره مزدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و کیفیت آموزش ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت مالیه حکومت طالبان از کارمندانش آزمون عقیدتی می‌گیرد. منابع در داخل این وزارت اسناد و پرسشنامه‌های مربوط به این امتحان را در اختیار رادیو آزادی قرار دادند. پرسش‌های مربوط به این آزمون شامل اطلاعات ابتدایی در پیوند به دین اسلام می‌شود. یک تن از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که او و برخی از کارمندان دیگر این وزارت این آزمون را سه‌شنبه هفته گذشته سپری کردند، اما مسئولان حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر.
منابع در وزارت مالیه حکومت طالبان مکتوب را در اختیار رادیو آزادی قرار دادند که نشان می دهد ریاست دعوت و ارشاد این وزارت از کارمندان آن آزمون عقیدتی می گیرد. این مکتوب بر ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه حکومت طالبان فرستاده شده و در آن گفته شده که تمام کارمندان این بخش باید در آزمون عقیدتی اشتراک کنند. منبع یک جزوه 10 صفحه‌ای را در اختیار رادیو آزادی قرار داده است که شامل 53 پرسش دینی و پاسخهای آن می شود. به گفته منبع یک کپی این جزوه پیش از برگزاری آزمون به کارمندان وزارت مالیه توزیع شده است. یکی از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان که به علت حساسیت موضوع میخواهد نامش در گزارش نوشته نشود در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت او روز سه‌شنبه هفته گذشته این آزمون را سپری کرده و در مجموع 7 پرسش مربوط به اسلام، ارکان ایمان، ملائک و کتابهای آسمانی از او پرسیده شده است. او میگوید اما تا به حال نتایج این آزمون اعلام نشده است و نمیداند که نمره کامیابی این آزمون چند است. در همین حال یکی دیگر از کارمندان این وزارت که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت چندین همکارش از بخش‌های دیگر این امتحان را سپری کرده، اما تا هنوز نوبت او نرسیده است. در مکتوب ریاست ارشاد و حج اوقاف وزارت مالیه حکومت طالبان از کارمندان ریاست عمومی تفتیش داخلی، خدماتی و اجیران این وزارت خواسته شده که در این آزمون شرکت کنند. خواستیم در این مورد دیدگاه سخنگوی وزارت مالیه را نیز داشته باشیم، اما احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان پیش از این از کارمندان زن در این وزارت خواسته بود که به جای خودشان یک مرد از خانواده‌شان معرفی کنند. این وزارت در ماه سرطان سال روان خورشیدی تا اعلامیه گفته بود که به هدف تسریع امور و کاهش فشار کاری بر ریاست عمومی عواید و زنان کارمند خود این اختیار را داده است. مدافعان حقوق زن این تصمیم را ضد حقوق بشر می دانند و می گویند که زنان هم مانند مردان حق کار را دارند. این در حال است که پیش از این برخی از مراجعین گفتند چون ریش نداشتند اجازه ورود به ادارات دولتی را نیافتند، اما حکومت طالبان این ادعای آنها را رد کرده بود. طالبان از زمان به دست گرفتن دوباره قدرت بارها بر مردان و زنان محدودیت های را اعمال کردند، اما آنها اغلب گفتند که خواسته های آنها الزام آور نیست بلکه جنبه توصیه‌ای داشته است. هرچند بارها گزارش‌های از آزار و اذیت مردم توسط افراد طالبان به خاطر عدم تطبیق این گونه دستورات نشر شده، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره این گونه موردها را رد کرده و گفتند که این سیاست آنها نیست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پس از حرام اعلام شدن معاملات اسعار یا ارزهای دیجیتال از سوی طالبان در هرات، افراد این گروه 16 صرافی مبادله این ارزها را مسدود و شمار از صرافان را بازداشت کردند. اتحادیه صرافان هرات میگوید که بر بنیاد مکتوب اداره محلی طالبان که حدود 2 ماه قبل به آنان رسیده، تبادله ارز دیجیتال در بازار صرافی غیر قانونی اعلام شده و هیچ کس اجازه فعالیت در این زمینه ندارد. مقام های امنیتی طالبان در هرات هشدار می دهند که با صرافان و افرادی که در معاملات ارزهای دیجیتال دست دارند جدی برخورد می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در گوشه مزدحم بازار صرافی هرات چندین دکان که معاملات ارزهای دیجیتالی را انجام می دادند از سوی طالبان مسدود شده است. مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه طالبان در هرات این موضوع را تایید می کند. ارز دیجیتال پول فیزیکی نیست و همانند کردیت به گونه آنلاین مبادله می شود. این ارز در جهان به پیمانه وسیع مبادله می شود و در سالهای اخیر در افغانستان نیز رونق یافته است. اما اقدام تازه طالبان خبر بد برای معاملات ارز دیجیتال پنداشته می شود. غلام محمد سرابی رئیس اتحادیه صرافان هرات میگوید که حدود 2 ماه قبل مکتوبی را از سوی مقامات امنیتی طالبان در هرات دریافت کردند که معاملات ارز دیجیتالی را حرام اعلام کرده و به صرافان هشدار داده شده که پس از این نباید در این زمینه فعالیت کنند.
مکتوبی از طرف امارت اسلامی به ما مواصلت رسید که ما ابلاغ کردیم به صرافا که گویا این بنده که همه ایات و مواد و دکانان زده به دکتا 15-16 میکن پرم کرد و ما افراد اشخاص الان بردن به نهادهای عقلی و فسهی.
مقام های امنیتی طالبان در هرات میگویند که به دستور در افغانستان بانک و اداره محلی هرات اقدام به مسدود ساختن دکانهای ارز دیجیتال کردند. به گفته سیدشاه سادات، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه طالبان در هرات، در ماه‌های اخیر بیشتر از 100 شکایت بابت کلاهبرداری صرافی‌های ارز دیجیتال در این اداره ثبت شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از افغانان در مرکز و ولایات از بدتر شدن وضعیت امنیتی در روزهای اخیر شکایت دارند. آنها میگویند که افزایش حملات و انفجارها در مرکز و ولایات آنان را از رفتن به مکتب، مسجد، بازار و اماکن عمومی بازداشته است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان به مردم اطمینان میدهد که افراد آنها در تلاش تامین امنیت مردم هستند و آنان هیچ نگرانی در قسمت امنیتشان نداشته باشند. همکارم با جزئیات بیشتر.
در کنار نگرانی ها از موجودات فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان، اخیراً افزایش انفجارها و حملات انتحاری باشندگان پایتخت و ولایت را نسبت به امنیتشان نگران کرده است. آنان با اشاره به رویدادهای اخیر در هرات و کابل به رادیو آزادی گفتند اکنون در یک حالت ترس و ناامیدی قرار دارند و نگران امنیت خود و خانواده هایشان هستند. احمد ظهور باشنده کابل گفت:
حملات اخیر و خصوص حمله دیروز ما را زیاد نگران کرده. این انفجارات و حملات روز به روز بیشتر می شود و بر نگرانی مردم هم افزوده می شود. ما از امارات اسلامی می خواهیم که مسئولیت خود را در قسمت تامین امنیت مردم درست ادا کند.
اصیلا باشنده ولایت هرات نیز نگرانی مشابه دارد. او با اشاره به حملات اخیر در مسجد جامع گازرگاه هرات و نزدیکی سفارت روسیه در کابل می گوید با خاطر آرام به مسجد، مکتب و اماکن عمومی رفتن نمی توانند.
در کل اوضاع افغانستان در حالت خوبی قرار ندارد. یک سری نگرانی های ذهنی برای افراد ایجاد شده. یعنی خانواده ما از روزی که می عملات انتحاری در مساجد شده کلان دیگه نمیرن مسجد. چون نگرانن، میترسن. دیگه خود من وقتی که در مکانهای عمومی میروم امنیت ذهنی من به هم میخوره. کلان نگران از اینو که حالا در این مکان عمومی کدام انتحاری نشه.
در همین حال وزارت داخله حکومت طالبان به مردم اطمینان میدهد که نگران امنیتشان نباشند. عبدالنافع تکر سخنگوی این وزارت در پاسخ به نگرانی های مردم به رادیو آزادی چنین گفت:
ما خپل هیوادوالو ته کامل درد و اطمینان ورکوو.
ما به مردم خود به گونه کامل اطمینان میدهیم و برایشان میگوییم که نیروهای امنیتی شما شب و روز زحمت میکشند تا برای شما فضای امن را فراهم کنند. ما به هیچ کسی اجازه نمیدهیم که به امنیت مردم ما تهدید ایجاد کند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که روز دوشنبه یک حمله انتحاری در نزدیک سفارت روسیه در کابل رخ داد. با گفته مسئولان فرماندهی امنیت طالبان در کابل، در این رویداد 6 تن به شمول دو کارمند سفارت روسیه کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. اما گواهان رویداد گفتند که تلفات این رویداد بیشتر از آن است که گزارش داده شده است. این حمله اولی ساعت 11 قبل از 6 روز گذشته در محلی رخ داد که مردم برای اخذ ویزای روسیه با سفارت این کشور در کابل رفته بودند. رویترز گزارش داده که مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفته است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، مقامهای روسیه، رهبران حکومت پیشین و وزارت خارجه حکومت طالبان این حمله را محکوم کردند. روز جمعه هفته گذشته انفجار در مسجد جامع گازرگاه هرات رخ داد که به شمول مولای مجیب الرحمن انصاری خطیب این مسجد که حامی طالبان به شمار میرفت 20 تن کشته شدند. شماری از مردم از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که برای تامین امنیت مردم دست به کار شوند، زیرا با گفته آنان حالا نسبت به هر زمان دیگری با فقر و وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند و دیگر تحمل ناامنی را ندارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در حالی که در بازی امروز 4 تیم برتر در مسابقات جام آسیا، هند و سریلانکا با هم روبرو می شوند، کرکت بورد افغانستان بازی فردای تیم افغانستان در برابر پاکستان را خیلی مهم عنوان می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد می گوید بازیکنان طبق پلان وارد میدان خواهند شد. در گفتگوی تلفنی از وی پرسیدیم که برای این بازی چقدر آمادگی گرفته شده است. وی در پاسخ چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. از همانطور به شما و به تمام شنونده ها سلام های خود تقدیم می کنم. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان در جریان مسابقات جام آسیایی در بازی راوند دوم در برابر تیم ملی پاکستان داخل میدان شود. قابل یادآوری است که این مسابقه خیلی مهم است و انشاءالله که ملی پوشان کشور با آمادگی کامل و برنامه خوب در برابر پاکستان داخل میدان خواهد شد.
تشکر. آیا اعضای تیم افغانستان در چند روز اخیر در بخش بالینگ، فیلدینگ و بیتینگ تمرینات بخصوص برای مسابقه داشتند؟
بله، تیم ملی کرکت افغانستان در عرصه‌های مختلف تمرینات خودش را انجام داده و نه تنها که از چند روز به این سو که وقفه مسابقات هست و افغانستان در این جریان تمرینات خود را انجام داده. قبل از اینکه به این مسابقات افغانستان سفر نماید، در کابل در لیگ پاکیزه بازیکنان اشتراک کردند که برایشان فرصت خوبی از لحاظ تمریناتی بود. بعد تیم ملی کرکت افغانستان به آیرلند سفر کرد که در آنجا با تیم ملی آیرلند فاین بازی بین المللی بیستوره داشت که در آنجا نیز مسابقات در افغانستان بخش خوبی تمریناتی شده میتانه. و بعد در حدود 10 روز در امارات متحده عربی پیش از آغاز مسابقات جام آسیایی، ملی پوشان کشور در رسانه‌های مختلف کمپ تمریناتی را انجام داد که با آب و هوا و پیشا برای کامل خود را به دست آوردن و در کل ملی پوشان ما با امارایی کامل با مسابقات سفر کرده و در برابر پاکستان که مسابقه خیلی مهم است ملی پوشان ما احسان از بینسو تمنات خوش را انجام میدهد.
با در نظر داشت بازی اخیر میان هند و پاکستان که پاکستان آن را برنده شد، از نظر شما نقاط قوت و ضعف تیم پاکستان چیست و با کدام روش میتونن که بالای آن غلبه حاصل کنین؟ تهاجمی یا بیشتر دفاعی یا هر دو؟
بله، طوری که بر شما معلوم است هر تیمی که در مسابقات جام آسیا اشتراک کرده تیم‌های صحیح است، تیم‌های برجسته است، تیم‌های ضعیف نیست و هر تیم با جهت پیروز شدن آمده. برای هر مسابقه ملی پوشان کشور برنامه‌های خود را انجام می‌دهد و پیش از اینکه مسابقه آغاز شود یک روز قبل نشست انجام میشه میان مربی ها و ملی پوشان کشور و ویدیوهایی که در دسترس دارند از بازیکنان تیم مقابل تمامش را مشاهده میکنه که کدام بازیکنشان در کدام عرصه پوینت های قوی داره، کدام بازیکنشان پوینت های ضعیف داره، درش در بالینگ باشه، در بیتینگ باشه، در فیلدینگ باشه، تمام نکاتشان در نظر میگیره و بعد به همان قسم پلان جور میشه و او پلان در میدان عملی بشود. بازیکنان در کل روحی بازیکنان افغانستان در این سفر خیلی خوب است و انشاءالله در برابر پاکستان بازی خوبی خود را و انجام خواهد داد.
شما از مشوره میان بازیکنان و مربی گفتین، مربی بالینگ تیم افغانستان عمر گل بازیکن سابق تیم پاکستان است، از نظر شما کارکردگی و مشوره های وی چقدر مؤثر خواهد بود؟ خصوصا همسرش در یک توییت در شبکه‌های اجتماعی از وی خواسته که در بازی با پاکستان از خویشتنداری کار گرفته شود.
ببینید که هر مربی که اتفاق وظیفه میکنه در هر تیمی که باشه و در مقابل هر تیمی که باشه او وظیفه خود را به شکل خوب و موفقانه به پیش میبره. ولی عمر گل همچنان آمادگی کامل خود را و پلان های قوی خود یادآور شده و در این مورد صحبت کرده، گفته که ما گرچه در تیم ملی پاکستان بازی کردیم احترام برگزارم، اما در مقابلشان برای بازیکنان تیم ملی افغانستان پلان یا برنامه که برای بالینگ باید نتیجه خوب داشته باشه در رو واسه تمام راه های خوب و موفقانه استفاده خواهد کرد.
تشکر. سوال اخیر، مسابقات جام آسیا برای افغانستان چقدر راهگشا خواهد بود برای مسابقات جهانی دیگر؟ چقدر مهم است؟
بله، مسابقات جام آسیا خیلی مهم است. رفت آسیا مسابقات خیلی مهم و این مسابقات هم در فرمت 24 است و مسابقات جام جهانی نیز در فرمت 24 می باشه. در کل برتان گفتم میتونم که این مسابقات مفید تمام میشه برای تیم هایی که در جام آسیایی هستن با مسابقات جام جهانی.
فرید هوتاک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، درباره آمادگی ها و اهمیت بازی فردای تیم افغانستان در برابر پاکستان معلومات داد.
پیام ها و نظریات شما.
من تقاطی سلام نمیشم، سه شام شما گوش نستم، یاد خدا یاد قرآن نمی تحصیلات تعلیم کردن. من در نظامی کار نکردم، 6 سال گروه کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم، اینا را خلاصی در بیسه شوید نانی کارای خانه سازا کردم. حالا ایران مالی با خرکچت درستو کردم، برم که در بازار برم خود ایان را سازا کنم یا بکشمشان. نیست چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده که من خود دولت قرار دارم، خود یک قانونی ماست. از ما خب پیشه دارم میدن، خیرات ما رو نمیدن، زکات نمیدن، بدانم که ما چی کنیم. میشه شا با خدا بسید که یک تا نان آوردن که بودن یک نفر در نمایی ما رو دادن میگم تو گوشنه هستیم، مگرام آنیم که ما چی کنیم.
من یکتن از متقاعدین الهی سمنگان هستم، همین امارت اسلامی دیگه بخشا را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین دو چاره چی بنا کده که این معاش جا داله نمیشه و در حالی که معاششان از 9 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیدار هم نداشته باشه خودشان متقاعد باشه یه روزگار خود چی رقم پیش نگیرن؟
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تهران شدم. 2 سال میشود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم میکنه. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمیدهد و گدایگران را شهر جمعوری و به شهدا و معلولین حقوق را می دهد. آیا را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی می گوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042